با سلام و وقتتان بخیر به برنامه شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و مقاب پیکار هم در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. حکومت طالبان میگوید که روز جمعه نزدیک به 1700 مهاجر افغان از ایران و پاکستان اخراج شدند. حمدالله فدرت معاون سخنگوی حکومت طالبان امروز در صفحه ایکس خود نوشته که از این میان 1447 تن از طریق گذرگاه های تورخم و اسپین بولدگ از پاکستان اخراج شدند و 242 تن دیگرشان از طریق گذرگاه های نیمروز و اسلام قلعه از ایران اخراج شدند. از او همچنان از ایرای کمک ها به برخی از مهاجران هم خبر داده. این در حالی است که سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM اخیراً گزارش داده که تنها در یک هفته 2063 مهاجر از در پاکستان بازداشت و زندانی شدند. شماری از راننده های رکشاها در هرات امروز در برابر دفتر والی هرات در حکومت طالبان دست به اعتراض زدند. منابع در هرات به رادیو آزادی تایید کردند که این اعتراضات در پی محدودیت ها بر گشت و گذار رکشاها در جاده های اصلی و شهر نو هرات صورت گرفته و با فایرهای هوایی نیروهای امنیتی طالبان پراکنده شده. مقامات محلی در هرات تاکنون در این باره اظهار نظر نکردند. در ولسوالی چهاب ولایت تخار میان باشندگان محل و مسئولان یک شرکت استخراج معدن طلا درگیری صورت گرفته. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده دیده میشه که مردم محل چندین موتر را سنگباران میکنند و در مقابل برای پراکنده ساختن معترضان فایرهای هوایی صورت میگیرد. رسانه‌های محلی گزارش دادند که در نتیجه تیراندازی یک تن از باشندگان محل زخمی شده و سپس در پی پرتاب سنگ از سوی معترضان چند تن از کارمندان شرکت معدن نیز مجروح شدند. باشندگان محل گفتند که یک شرکت استخراج معدن بدون هماهنگی با آنان به هدف آغاز کار ماشین‌آلات و وسایل خود را به منطقه آورده بودند. مقام‌های محلی طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفتند. زلمان خلیلزاد نماینده پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید که هنوز هم دو شهروند آمریکایی بدون محاکمه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان زندانی هستند. خلیلزاد این سخنان را در گفتگو با تلویزیون خصوصی تولی نیوز شب گذشته پخش شد مطرح کرده. با آنکه طالبان به گونه رسمی نپذیرفتند که چند آمریکایی نزد آنان زندانی هست، اما آقای خلیلزاد در این مصاحبه تایید کرده که مقام‌های طالبان پذیرفتند که دو آمریکایی در بند آنان قرار دارند. و افزوده که روشن نیست این آمریکایی ها به چه دلیل زندانی شده. آقای خلیلزاد جزئیات بیشتر در مورد هویت این زندانیان را افشا نکرده. سازمان دکتران بدون مرز میگوید که بدون دسترسی به خدمات ابتدایی زمستان برای افغانهای بازگشته از پاکستان به مثابه یک قتل خاموش است. این سازمان در گزارش خود گفته که این مهاجران به موانع جدی در دسترسی به خدمات صحی مواجهند، وضعیتی که زندگی آنان را با تهدید جدی روبرو ساخته. این سازمان هشدار داده که سردی هوا میزان بیماری و مرگ و میر را به ویژه در میان کودکان دچار سوء تغذیه به شدت افزایش داده. سازمان‌های بین‌المللی بارها هشدار دادند که بازگشت گسترده مهاجران به افغانستان در شرایط بحران اقتصادی و سرمای زمستان می‌تواند فشار بی‌سابقه‌ای بر خدمات اولیه وارد کند. با وجود اقدامات بازدارنده نیروهای حکومتی ایران، تظاهرات در بسیاری از شهرها تا ناوقت شب گذشته ادامه داشت. دست کم 7 تن در جریان 6 روز گذشته در هنگام اعتراضات کشته شده و ده ها تن دیگر هم زخمی شدند. بر اساس گزارش ها روز گذشته پیکر کسانی که در 6 روز گذشته جان باخته بودند نیز به خاک سپرده شده. بازداشت رئیس جمهور ونزوئلا از سوی آمریکا. وزیر دفاع این کشور میگوید که در برابر حضور هر گونه نیروهای خارجی مقاومت میکند، در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا و همسرش دستگیر شدند. وزیر دفاع ونزوئلا در ساعات اولیه شنبه در ویدیوی اعلام کرده که ونزوئلا در برابر حضور نیروهای خارجی مقاومت میکند. ولادیمیر پادرینو وزیر دفاع این کشور مدعی شده که در حمله آمریکا به این کشور مناطق غیر نظامی هدف قرار گرفتند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. فهرست داشته های برنامه ما. در این برنامه میشنوید که اعتراضات در ایران چه تأثیری بر زندگی مهاجران افغان در این کشور گذاشته.
در محل کار پسرم که دیشب اونجا تظاهرات صورت گرفت، پسرم زنگ زد که اوضاع خیلی بد شده، شما نگران نباشید، من نمیتونم بیام.
شمار از باشندگان کابل میگویند که با فرا رسیدن فصل زمستان بیماری های فصلی افزایش یافته و همچنان در این برنامه بر شما میگیم که حکومت طالبان اعلام کرده که حدود 4000 مهاجر افغان در جریان دو روز به افغانستان اخراج شدند. وضعیت برگشت کنندگان در زمستان چگونه است بشنوید.
زندگی در افغانستان هم خیلی سخت، خودم 5 تا بچه و یک زن مریض، مادرم هم اینجا بود، حالا پلو هم بود، 8 نفر آدم بیکار و بیار نمیدونید.
و در مورد مسائل منطقه و جهان، ترامپ از دستگیری مادورو خبر داده و روسیه و ایران حمله ای آمریکا را محکوم کردند.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز سلام، دوباره دارم. امروز شنبه 13 جدی سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 3 جنوری سال 2026 میلادی. شما میتونین که نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم شنونده باشین. شماری از مهاجران افغان در ایران میگویند که در جریان اعتراضات جاری در آن کشور با محدودیت‌های متعدد روبرو شدند و نگران وضعیتشان هستند. به گفته برخی افغان‌ها در شهر تهران، پایتخت ایران، وضعیت در مناطق محل سکونتشان به گونه‌ای است که نتوانستند برای کار بیرون بروند و آزادی رفت آمد را نیز بر آنها محدود کرده. این در حال است که معترضان از حدود 1 هفته به این طرف در نزدیک به 30 شهر ایران در واکنش به افزایش بی‌سابقه قیمت دلار و طلا دست به تظاهرات زدند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
برخی از مهاجران افغان میگن که در چند روز اخیر پس از آغاز اعتراضات در ایران، افزایش حضور نیروهای امنیتی در مناطق مختلف و اعمال محدودیت‌های رفت آمد در آن کشور وضعیت آنان را دشوار کرده است. آنان میگویند این شرایط برخی از مهاجران افغان را به ویژه در شهر تهران، پایتخت ایران، در معرض خطر بیشتر بازداشت و تهدید به اخراج اجباری قرار داده است. لیدا امینی، مهاجر افغان و فعال حقوق بشر ساکن تهران، روز شنبه 3 جنوری با رادیو آزادی گفت که نسبت به وضعیت نگران است و پسرش به دلیل اعتراضاتی که در نزدیکی محل کارش جریان داشت مجبور شده بود تا نیمه های شب در امان انباری که کار میکرد باقی بماند.
این موضوع نگران کننده برای همگی، چون ممکنه با کوچکترین حرکت به دردسر خیلی بزرگی بفتیم و نهایت سعی خود میکنیم که در محلات شلوغ و جایی که تظاهرات صورت میگیره حتی در صورت نیازم رفت آمد نداشته باشیم. در محل کار پسرم که دیشب اونجا تظاهرات صورت گرفت، پسرم زنگ زد که اوضاع خیلی بد شده، شما نگران نباشید، من نمیتونم بیام.
یکی دیگر از مهاجران افغان مقیم تهران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او در گزارش نام برده شود و به شرط تغییر صدایش نیز به رادیو آزادی گفت که به دلیل محدودیت‌ها و ادامه اعتراضات بیرون شدن از خانه برایشان دشوارتر از گذشته شده است.
این زندگی در منطقه محیط ما بسیار سخت شده، از جمله اینکه مردهای ما نمیتوانند بلند در کار، حدود 1 هفته شد که کلند خانه هستند، اصلا محدودیت هایی که در کوچه و بازار بریم به حد اندازه شده و همگی نگران وضعیت ما هستیم، سرنوشت ما چی خواهد شد.
برخی از مهاجران از شهرهای یزد و مشهد ایران نیز به رادیو آزادی گفتند که حکومت این کشور در اعلامیه تاکید کرده که اتباع خارجی در تظاهرات شرکت نکنند. آنان همچنان میگویند که در این جریان خدمات شبکه‌های اینترنتی نیز نسبت به روزهای عادی در مناطقشان ضعیف‌تر شده است. این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شود که اعتراضات در ایران وارد 7 روز خود شده است. معترضان در حدود 30 شهر ایران در واکنش به افزایش بی‌سابقه قیمت دلار و طلا دست به اعتراضات زدند. با وجود اقدامات بازدارنده نیروهای حکومتی در ایران، تظاهرات در بسیاری از شهرها تا وقت جمعه ادامه داشته است. دست کم 7 در جریان 6 روز گذشته در هنگام اعتراضات کشته شده و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. نهادهای امنیتی ایران معترضان را آشوبگر خوانده و به گفته آنها معترضان می‌خواهند از وضعیت به وجود آمده سوء استفاده کنند. گروه‌های مدافع حقوق بشر گزارش دادند که نیروهای امنیتی به سوی معترضان تیراندازی کرده و از خشونت کار گرفتند. کارشناسان امور مهاجرت می‌گویند که در وضعیت‌های متشنج مهاجران از آسیب‌پذیرترین قشرها به شمار می‌روند که با مشکلات جدی روبرو میشن و نیازمند حمایت، حفاظت و رسیدگی فوری هستند. عبدالعبی بامینی یکی از این کارشناسان بر رادیو آزادی گفت
وقتی ناامنی تظاهرات در یک کشور رخ میده مهاجرین معمولا اولین گروهی هستند که در معرض بازداشت، خشونت، اخراج اجباری، محرومیت از خدمات قرار میگیرند که در چنین شرایط نهادهای مسئول وظیفه دارند که به صورت فعال وضعیت مهاجرین را رصد کنند، موارد حقوق مهاجرین را مستندسازی کنند و با دولت میزبان در تماس باشند تا از برخوردهای سلیقه‌ای و همچنین جمعی جلوگیری شود.
او همچنان تاکید میکند که مهاجرانی در چنین حالات باید از محل تظاهرات و تجمعات دوری کنند، مدارک هویتی معتبر را به خود داشته باشند، از ابراز نظر در مورد وضعیت در شبکه‌های اجتماعی پرهیز کرده و گشت و گذارشان را در ساعات پرخطر کمتر کنند. پیش از تظاهرات جاری در ایران نیز مهاجران افغان با چالش‌های متعدد در این کشور روبرو بوده و هر از گاهی از مشکلاتشان در بخش‌های مختلف شکایت کردند. بازداشت و اخراج اجباری، محرومیت مهاجران فاقد مدرک از خدمات مختلف به شمول مکتب، مخابرات، شفاخانه و بخش‌های دیگر از مشکلاتی هستند که افغان‌ها همواره از آن شکایت کرده و خواهان رسیدگی به مشکلاتشان از سوی نهادهای مسئول شدند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. حکومت طالبان اعلام کرده که در 48 ساعت نزدیک به 4000 به گونه اجباری از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشت کردند. اخراج اجباری افغانها از پاکستان، ایران خانواده‌های زیاد را در زمستان سرد در شرایط دشوار قرار داده. در این گزارش بشنوید که با صدای یکی از بازگشت کنندگان آغاز میشه.
او خیمه هم دو سیدو نده خب از دوم رب که ورنویت یا پده یه خیمه که من دو فامیل او سیدو.
محمد الله 60 ساله که اخیراً از پاکستان بازگشته است میگوید همراه با 8 عضو خانواده خود و با یک خانواده دیگر در خیمه ای که مردم در اختیارشان گذاشتند از یک مبین سو در منطقه دامان ولایت ننگرهار به سر میبرد. او برادی آزادی گفت
دلتم جون بلکل کڑاونو سرمخ ده
وای میگوید زندگی اینجا سخت است، نه کاری هست، نه خانه و نه سرپناهی. ما یک خیمه داریم، این را هم همسایه ها با ما دادن. یک خانواده دیگر هم در این زمستان سخت با ما در این خیمه بسر میبرد. من پسران دارم اما کار نیست، صبح میروند اما عصر دست خالی به خانه بر میگردن. با آنکه حکومت طالبان بارها ادعا کرده که در تلاش است تا برای پناهندگان بازگشته سرپناه و کمک فراهم کند، اما بسیاری از خانواده های بازگشته به افغانستان میگویند که بیشتر آنان در خیمه ها و خانه های موقت به سر میبرند و کمک های لازم را دریافت نکردند. علی رضا ساکن ولایت تخار که حدود دو هفته پیش با خانواده 8 نفرش از ایران بازگشته است نیز میگوید
اینجا مالی آمدیم همشیرم ندیگه، مریضیش هم خوب نشده، بدتر کاروار هم نیگه. زندگی در افغانستان هم خیلی سخت، خودیم 5 بچه یک زنی مریض، مادرم هم اینجا بود، حالا پلوم هم بود، 8 آدم بیکار و بیار نمیده میگه.
در دو روز یعنی به تاریخ های اول و دوم جنوری 3894 تن از کشورهای همسایه به گونه اجباری به افغانستان بازگردانده شدند. کمیسیون عالی رسیدگی با مشکلات مهاجرین حکومت طالبان گفته است که این افراد شامل 783 خانواده می شود. با گفته این کمیسیون آنان از مسیرهای مختلف وارد افغانستان شدند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در بیانیه در 29 دسامبر 2025 گفت که 2.8 میلیون پناهنده افغان در سال گذشته میلادی به کشور بازگشتند. پیش از این مهاجران افغان ساکن ایران و پاکستان از کشورهای میزبان خواستند که حداقل تا پایان زمستان سال جاری به آنها فرصت دهند، زیرا میگویند زمستان سخت در افغانستان و کمبود امکانات مشکلات شدیدی را برای آنها ایجاد میکند. اما کشورهای میزبان هنوز این درخواست را نپذیرفتند. این در حال است که سازمان دکتران بدون مرز مصف روز جمعه 2 جنوری در مورد وخامت اوضاع بشری خانواده هایی که به دلیل زمستان سخت بازگشتند هشدار داده است. این سازمان در آخرین گزارش خود نوشته که اخراج گسترده پناهندگان افغان از پاکستان به یک بحران بشری چالش برانگیز تبدیل شده و رنج یک جامعه آسیب پذیر عمیق‌تر کرده است. پیش از این سازمان های بین المللی مختلف دیگر بارها هشدار دادند که بازگشت گسترده پناهندگان به افغانستان در شرایط بحران اقتصادی و هوای سرد زمستان می تواند فشار غیر قابل تحمل بر خدمات اولیه وارد کند و اگر حمایت فوری ارائه نشود وضعیت بشری بازگشت کنندگان به طور جدی رو به وخامت خواهد رفت.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. بر خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما، آدرس ما هست azadiradio.com. اکنون هم مطلب از جهان را بشنوین که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرده که نیکولاس مادورو رهبر ونزوئلا پس از یک حمله گسترده و موفق آمریکا دستگیر و به بیرون از این کشور منتقل شده. ایران و روسیه که از متحدان حکومت مادورو در ونزوئلا اند این حمله را به شدت محکوم کردند. جزئیات بیشتر از همکارم حمید حکیمی بشنوید.
اقدام نظامی ایالات متحده علیه پایتخت ونزوئلا کاراکوس در تاریخ 3 جنوری آغاز شد. آن هم پس از ماها فشار مداوم واشنگتن بر این کشور واقع در آمریکای جنوبی. جزئیات رویداد هنوز در حال روشن شدن است، اما مایکل سناتور آمریکایی گفت که مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده به او گفته است که مادورو توسط نیروهای آمریکایی بازداشت شده تا به اتهامات جنایی در ایالات متحده محاکمه شود. این اقدام ایالات متحده با واکنش های همراه بوده است. روسیه و ایران واکنش تند نشان دادند. وزارت خارجه روسیه حمله شبانگام آمریکا را اقدام تجاوزکارانه مسلحانه علیه ونزوئلا خواند و آن را محکوم کرد. در بیانیه این وزارت آمده است که مسکو بار دیگر همبستگی اش را با مردم ونزوئلا و رهبری آن کشور اعلام میکند. این وزارت افزود که آمریکای لاتین باید منطقه صلح باقی بماند. ونزوئلا مهمترین شریک مسکو در آمریکای لاتین به شمار می رود و روسیه در حالی که مادورو با فشارهای داخلی و بین المللی ناشی از انتخابات مورد مناقشه و بحران اقتصادی جاری روبرو بوده، از نظر دیپلماتیک و تا حد نظامی از حکومت او حمایت کرده است. در بیانیه حکومت روسیه همچنان آمده است باید حق ونزوئلا برای تعیین سرنوشت خود بدون هر گونه مداخله مخرب به ویژه مداخله نظامی از بیرون تضمین شود. ایران یکی دیگر از متحدان اصلی ونزوئلا حمله نظامی ایالات متحده را محکوم کرد. با گزارش پرس تیوی رسانه دولتی ایران، وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده است که این حمله حاکمیت و تمامیت ارضی ونزوئلا و همچنان منشور سازمان ملل متحد را نقض میکند. در این گزارش به نقل از وزارت خارجه ایران آمده است، تجاوز نظامی ایالات متحده علیه یک کشور مستقل و عضو سازمان ملل متحد نقض فاحش صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی است که پیامدهای آن بر کل نظام بین المللی تأثیر خواهد گذاشت. تا کنون مسکو و تهران درباره دستگیری مادورو اظهار نظر نکردند. دولت ونزوئلا نیز دستگیری مادورو را تایید نکرده است، اما دلسی رودریکس معاون رئیس جمهور گفت که محل حضور مادورو و بانوی اول سیلیا فلورس نامعلوم است. او در اظهارات تلویزیونی از واشنگتن خواست مدرک دال بر زنده بودن آنان ارائه کند و گفت که این حمله باعث کشته شدن مقام ها، نیروهای نظامی و غیر نظامیان در سراسر کشور شده است. پام باندی لوی سرانوال ایالات متحده در شبکه ایکس نوشته است که نیکولاس مادورو و همسرش به زودی در محاکم آمریکایی و در خاک ایالات متحده با تمام شدت با عدالت آمریکا روبرو خواهند شد. باندی در ادامه افزوده است که مادورو و همسرش بر اساس پرونده موجود در محکمه فدرال نیویورک با چند اتهام از جمله توطئه نارکوتروریسم یا تروریسم مواد مخدر مواجه هستند.
بیشتر از خبر.
تشکر از این که تا این دم شنونده رادیو آزادی هستین. شما را از باشندگان کابل میگویند که با فرارسیدن فصل زمستان بیماری های فصلی هم افزایش یافته. آن هم در وضعیتی که بسیاری از آنان با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند و هزینه پرداخت تداوی و درمان را ندارند. آنان میگویند که بیکاری به شدت به اقتصاد آنان آسیب رسانده. دکتران در کنار تداوی بر وقایه نیز تاکید میکنند. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
شماری از باشندگان کابل میگویند بیماری های فصلی افزایش یافته، در حالی که بسیاری از آنان با مشکلات جدی اقتصادی روبرو اند و توان تداوی ندارند. آنان می افزایند که بیکاری و شدت به اقتصاد آنان آسیب زده است. رحیم باشنده ولسوالی دی سبز کابل که سرپرست خانواده 16 نفره اش است و از ناحیه پا ملول است در رادیو آزادی گفت که توان گرم کردن خانه را ندارند و به همین دلیل تمام اعضای خانواده اش از سردی هوا بیمار شدند.
مریضیان ډیر زیات او د درملو وسلسته مریضیان ډیر زیات او د
بیماری ها بسیار زیاد شده. توان خرید دوا و غذا را نداریم چون کار نیست، مخصوصا برای کسی مثل من بسیار دشوار است. از افراد 15 یا 16 نفری خانواده ما هیچ کس از تف، سرفه و سینه بغل خلاص نیست. اما چه کنیم؟ توان مراجعه به دکتر و خرید دوا را نداریم.
سحر باشنده منطقه خیرخانه کابل نیز در صحبت با رادیو آزادی همین مشکل را بیان کرد.
خانواده مثلا ما هم کودکان با بیماری های فصلی مثل سرفه، زکام، تب مواجه شدند. مخصوصا کودکان بیشتر آسیب پذیر هستند چون تغییرات هوا در سرمای شدید به سرعت رویشان تاثیر داره. علت عمده بیماری هم سرمای ناگهانی و هم نبود سیستم گرمایش مناسب در خانه ها می باشه. از طرف مشکلات اقتصادی واقعا تاثیر مستقیم گذاشته.
این باشندگان کابل در حال از سردی هوا و افزایش بیماری های فصلی شکایت می کنند که شماری از کارکنان صحی نیز در هفته های اخیر تایید کردند که با سرد شدن هوا شمار مراجع کنندگان به کلینیک ها و شفاخانه ها در این شهر افزایش یافته است. پیش از این شماری از باشندگان کابل و مسئولان شفاخانه ها به رادیو آزادی گفته بودند که بیماری ها بیشتر شده و دلیل آن را آلودگی هوای کابل دانسته بودند. کارکنان صحی در کنار تداوی با مشوره دکتران بر وقایع نیز تاکید می کنند. از جمله دکتر سفیر زدران متخصص امراض داخله در شفاخانه دولتی ابن سینا به رادیو آزادی گفت:
مردم بعد از شام از بیرون رفتن خودداری کنند. اگر بیرون می روند ماسک استفاده کنند. در موتر شیشه ها را پایین نکنند. در خانه ها کلکین ها را بسته نگه دارند. در این فصل که بیماری های ویروسی زیاد می شود باید واکسین بگیرند. خود را گرم نگه دارند و از خوردن غذاهای سرد دوری کنند. کودکان و سالمندان را از سردی هوا محافظت کنند. غذاهای گرم مانند سوپ، چای و شیر بنوشند. وقایه بسیار مهمتر از تداوی است.
مهم خبر وقایه ده نه تداوی.
این در حالی است که کسانی که در گزارش با آنان مصاحبه شده میگویند نه توان گرم کردن خانه را و نه توان تهیه غذای مناسب را دارند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که تا این دم شنونده رادیو آزادی بودین. اکنون هم بشنوین که سال 2025 برای زنان و دختران افغانستان چگونه گذشت. حکومت طالبان در سال 2025 میلادی در کنار وضع محدودیت‌های جدید بر زنان و دختران در افغانستان، نظارت و عملی ساختن محدودیت‌های قبلیش هم را شدیدتر کرد. همکارم حمید حکیمی به این موضوع پرداخته که با هم میشنویم.
سال 2025 مانند چند سال اخیر دشوارترین سال برای زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بود. محدودیت ها و ممنوعیت های دست و پاگیر حکومت طالبان که زنان و دختران را از اساسی ترین حقوقشان محروم می کند در سال 2025 هم ادامه داشت. طالبان که پیش از این پوشش حجاب اسلامی را اجباری کرده بودند، در ماه نوامبر سال گذشته در هرات محدودیت جدیدی وضع کردند که بر اساس آن بیماران زن، همراهان و کارمندان صحی زن مکلفند برای ورود به مراکز درمانی از جمله شفاخانه حوضوی هرات برقه یا چادری بپوشند. در کنار این در اوایل ماه نوامبر سال گذشته اداره های ملل متحد روند کارشان در مرز اسلام قلعه را متوقف کردند و علت آن را محدودیت های طالبان بر کارمندان زن این اداره ها عنوان کردند. از سوی دیگر برخی رسانه ها نهادهای عامه خبرنگاران در ماه جون 2025 تایید کردند که حکومت طالبان با وضع محدودیت جدید گفته که خبرنگاران زن و کارمندان رسانه‌ای در ولایت ننگرهار بدون محرم شرعی اجازه رفت و آمد به محل کار را ندارند. طالبان در سال 2025 در کنار وضع محدودیت‌های جدید بر زنان و دختران، روند نظارت بر محدودیت‌های قبلشان را شدیدتر کردند و شماری از کارمندان زن اداره‌های کمک رسان به رادیو آزادی گفتند که به دلیل محدودیت‌های طالبان مجبور به کار از خانه شدند و یا ترک وظیفه کردند. نسیمه جامی فعال حقوق زنان در افغانستان میگوید که در سال 2025 امیدها بر تغییر در وضعیت زنان کاملا از بین رفت و این محدودیت ها حتی برای مردم عادی شده است.
در سالهای قبل چندان امید کمرنگ وجود داشت که شاید مکاتب باز باشه، شاید زنان اجازه کار داده باشه یا فشارهای جهانی تغییر ایجاد بکنه، اما متاسفانه در سال 2025 این امیدها کلا از بین رفت و خیلی عادی سازی شد. حتی برای مردم بسیار عادی بود دیگه، کسی از مکاتب، از اجازه کار اصلا صحبت نمی کردن و اصلا به اونا مهم نبود.
شبانه شبدیز دیگر فعال حقوق زنان درباره اینکه سال 2025 چگونه یک سالی برای زنان و دختران در افغانستان بود به رادیو آزادی گفت:
بدون شک سالی که گذشت، سال 2025، باز هم یک سالی پر چالش، پر مشغله و پر محدودیت بر زنان افغانستان بود. متاسفانه زنان افغانستان در گوشه گوشه افغانستان با فرامین و عجیب و غریبی شخصیت خیالی طالبان به نام ملای بیت الله دچار تبعیض، دچار خشونت، دچار مشکلات بودند.
اما حکومت طالبان همواره مدعی شده که حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیتشان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است. در سال 2025 کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی از جمله ملل متحد در نشست‌ها و اعلامیه‌های مختلف از ادامه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های طالبان به زنان و دختران انتقاد کردند و از پیامدهای زیانبار این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها بر افغانستان هشدار دادند. در کنار این محکمه جزایی بین المللی یا ICC در ماه جولای 2025 دستور بازداشت هیبت الله خونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات یانان را به اتهام آنچه که جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی عنوان کرد صادر کرد. همچنان دولت استرالیا تحریم‌های جدیدی را بر 4 مقام حکومت طالبان وضع کرد. بر اساس فهرست تحریم‌های استرالیا که به تاریخ 6 دسامبر سال گذشته منتشر شد، این مقام‌های حکومت طالبان شامل عبدالحکیم حقانی قاضی القضات، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی، عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه و محمد خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان هستند. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر و تحریم‌های مالی می‌شود. رقیه سایی فعال حقوق زنان اقدامات جهانی را در راستای پاسخگو قرار دادن حکومت طالبان در قسمت تأمین حقوق زنان ناکافی می داند.
سازمان ملل متحد کشورهای منطقه و جهان با ما صادق باشند. نشست های رنگارنگ زیادی در کشورهای مختلف در رابطه با وضعیت افغانستان برگزار شد. اعلامیه ها صادر شد. اشک تمساح برای وضعیت افغانستان، برای وضعیت زن افغانستان ریخته شد و ابراز تأسف کردن و همچنان گهگاهی هم محکوم کردن. اما چرا با وجود این همه نشست، با وجود این همه پیگیری، چرا در وضعیت زن افغانستان امروز تغییر نمی آید؟
طالبان که در ماه آگوست 2021 بر افغانستان حاکم شدند، از آن زمان تا کنون محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های شدیدی را در بخش آموزش، تحصیل، کار و دیگر فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران وضع کردند.